بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از دوستان جمعیت زنان مسلمان نواندیش واحد شیراز که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که در خدمت شما باشم و در مورد بعضی از مسائل موجود در جامعه‌مون به ویژه درباره جمهوری و جمهوریت با شما صحبت کنم و اگر امکانی بود گفتگوی متقابلی هم در مورد مسائل روز داشته باشیم. همونطور که دوستان مستحضر هستن، جامعه ما به شدت در این 3-4 ماه اخیر دچار چالش و نزاع بوده و اگر در یک بازه تاریخی به این نزاع نگاه کنیم خیلی پدیده جدیدی نیست. در واقع ما برهه‌های متفاوتی از نزاع رو میتونیم در این 20 ساله اخیر ببینیم، ولی خب همونطور که شما اخبار رو رصد میکنید، تحولات رو میبینید، در 3 ساله اخیر 4 ساله اخیر فاصله این نزاع‌ها و ظهور بحران‌ها کاهش یافته و خب این به ایجاد در واقع یا شکل‌گیری نوعی بحران در نظم سیاسی در جامعه ما ختم شده. من ابتدا قصد دارم یک مقدار قبل از این که وارد بحث توصیف معنای جمهوریت و نظام جمهوری بشم، طرح مسئله‌ای بکنم از این بحران جاری و پیوند بدم این بحران رو با بحران در نظم سیاسی و روایت ما از جمهوریت. در واقع اگر ما بخواهیم یک تعبیر سیاسی از جنبش زن، زندگی، آزادی در واقع داشته باشیم، در واقع این تعبیر بایستی در ذیل روایت ما از جمهوریت شکل بگیره، حداقل برای کسانی که اصلاحگر هستن، اصلاح طلب هستن و خواهان در واقع تداوم اصل جمهوریت به شیوهی نو هستن. واقعیت اینه که اگر به جامعه ما نگاه کنیم دو چهره رو درش میبینیم، دو چهرهی که در مقابل هم ایستادند، از یک سو جامعه مدنی و از سوی دیگه حکومت. و خب جامعه مدنی سمبول و خاستگاه قدرت اجتماعی و سیاسی است، در حالی که حکومت در واقع محل ظهور قدرت نهادی در یک جامعه است. بنابراین اگر من بخوام چالش امروز رو در ذیل مفهوم قدرت صورت بندی کنم، امروز قدرت اجتماعی در تقابل با قدرت نهادی قرار گرفته و موزلی که وجود داره این هستش که رابطه میان این دو لایه قدرت به یک رابطه تعارض حل و فصل ناپذیری رسیده. خب از یک سو جامعه دچار تحولات خیلی رادیکال شده، خشمگین و معترض هست به دلایل متعددی که این خشم در واقع در طی سالهای مختلف انباشته شده. جامعه شاهد تحولات ایدئولوژیک هست و ما شاهد ظهور در واقع الگوهای جدیدی از کنش در جامعه هستیم و این تغییرات رادیکال که در طی به ویژه دهه اخیر سرعت یافته به درجه از وسعت رسیده که نیروهای اجتماعی گمان میکنن از آن میزان توان و قدرت برخوردار هستند که ساخت قدرت نهادی رو تغییر بدن. از سوی دیگه در واقع ما با حکومت یا قدرت نهادی مواجه هستیم که نیروی مسلط برش دستگاه‌های امنیتی و نظامی است، حداقل در این برهه یا در سال‌های اخیر. و این چهره امنیتی و نظامی به علت ساخت محافظه‌کارش گرایش شدیدی به ارزش‌های سنتی و محافظه‌کارانه داره، یعنی خود نظامیگری یک روحیه اطاعت پذیری درش هست، فرمان دادن و اطاعت پذیری. و این نیرو که وقتی تبدیل به هسته اصلی حکومت میشه و پیوند پیدا میکنه با ارزش‌های سنتی و محافظه‌کار، این روح کرده در واقع ایستا سلسله مراتبی مبتنی بر روابط دستوردهی و دستورگیری تشدید میشه. بنابراین ما میبینیم که چهره اصلی حکومت گویی همین چهره نظامی و امنیتی است. یعنی وقتی به پارلمان نگاه میکنید، به هیئت دولت نگاه میکنید، حتی به دستگاه قضا نگاه میکنید، میبینید اینها چهره های اصلی و تأثیر گذارن. به تعبیر یکی از نمایندگان، من برای در واقع شکایت از وزیر کشور آمدم در کمیسیون اصل 90، بعد شکایتم رو به سردار جوکار دادم، سردار جوکار هم شکایتم رو به سردار غالیباف داده. این تصویری است که در حال حاضر شکل گرفته از نهاد قدرت در سطح در واقع حکومت. بنابراین قدرت نهادی به شدت طرد کننده و در واقع بسته هست، همونطور که در پادگان ها معمولا فضای بسته است، ورود و خروج ها محدود، طبقه نخبگان نظامی یک طبقه محدود است. گویی توزیع سیاست رسمی در سطح حکومت یا گاورمنت هم داره چنین شکل و شمایلی پیدا میکنه یا پیدا کرده. پس از یک سو جامعه خروشان رو داریم و از یک سوی دیگه حکومتی که به سمت بستگی و ایستایی و سختی داره حرکت میکنه. اینکه چرا حکومت به این سمت رفته خودش داستان جامعه شناختی داره، یعنی من قصد ندارم واردش بشم. دلایل جامعه شناختی و منطقی داره که حکومت عملا بین انتخاب بین تسلیم شدن در مقابل جامعه یا تداومش، در واقع عدم تسلیم و در نهایت بستگی رو انتخاب کرده در مقابل جامعه. این یک بحثی است که در جای خودش باید بحث بشه. در هر حال ما این دوتا نیرو رو داریم که الان در کشاکش با هم هستن و سوالی که وجود داره حداقل از منظر سیاسی این استش که چگونه میتوان میان این دوتا نیرو سازش ایجاد کرد، یا چگونه صورتبندی از نظم سیاسی میشه ارائه کرد که این صورتبندی باعث بشه که این دو نیرو به نحوی در زیر یک چتر قرار بگیرن و این ستیزش حل و فصل ناپذیر به حداقل به رقابت و همکاری تبدیل بشه. خب پاسخها به این پرسش حداقل میشه در دو دسته دستبندی کرد. اولا این یک اصل مهم در جامعه شناسی است که قدرت بنیان اجتماعی داره. پس احتمالاً اگر راهکاری وجود داشته باشه، راهکار بایستی ناظر بر تغییرات در حکومت برای همگون شدن یا هماهنگ شدن با جامعه است. یعنی اصلا اینجوری نیستش که حکومت بتوانه در واقع جامعه رو تغییر بده، اثر میذاره، ولی این تصور که حکومت بتوانه جامعه رو کنترل بکنه یه تصور خامیست. تاریخ پر است از حکومت‌هایی که در اثر عدم پذیرش این واقعیت که در نهایت این جامعه است که سرشت حکومت رو تعیین میکنه، در واقع به زوال رفتن. حتی در جوامعی که مثل چین، مثل کره شمالی حکومت‌های بسته وجود داره، من تخصصی در حوزه جامعه شناسی این کشورها ندارم، ولی احساس میکنم حتما یک پیوندی با منطق درونی اون کشورها داره که این رژیم‌ها تداوم یافتن، هم ایجاد شدن هم تداوم یافتن. این گونه نیست که اگر یک حزبی مثل حزب کمونیست در یک جای دیگه شکل بگیره بتونه چنین رژیمی رو برپا کنه. پس یک رابطه عمیقی میان حکومت و جامعه هست و این رابطه در جامعه ما الان دچار بحران شده و سوال اصلی این هستش که چگونه میتوان این بحران رو حل و فصل کرد. خب شما میدونید حداقل دو تا پاسخ یا دو پاسخ اصلی وجود داره ناظر بر حکومت. یک پاسخ کسانی هستند که طرفدار انقلاب و تغییر نهادی اساسی حکومت هستند که همراه با تغییر در کارگزاران حکومت خواهد بود. پس تغییرات نهادی و تغییر در کارگزاران در ذیل مفهوم انقلاب. که خب شما این رو در حداقل در سطح جامعه، در سطح اپوزیسیون خارج از حکومت میبینید. و یک ایده هم ایده اصلاح هست. اگر ایده سومی هم مطرح بشه، در واقع ایده حفظ وضع موجود هست که قاعدتاً چون فرض ما این هست که این جامعه ما دچار بحران هست و قابل تداوم نیست، وضع موجود حداقل برای ما اهمیتی برای بحث نداره. ناچارا ما دو گزینه بیشتر نداریم، یا تداوم اصلاحگری یا حرکت به سمت انقلاب. و خب معمولا در فضای وب، در فضای شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که روشنفکران ما، ژورنالیستای ما، رهبران سیاسی منازعه میکنن که خب انقلاب خوب است یا اصلاح خوب است. بسیار اتفاق افتاده و میبینید. ولی به نظر من اساساً اینکه انقلاب خوب است یا اصلاح خوب است خیلی در اختیار ما نیست. برخلاف تصور کسانی که میگویند نه به براندازی خوب است و نه ممکن است و نه خوب، اساسا براندازی در اختیار ما نیست، انقلاب در اختیار ما نیست، حتی اصلاح هم به نحوی در اختیار ما نیست. چرا که این به شرایط امکان تاریخی برمیگرده که هر جامعه ازش برخورداره و احتمالاً نیروهای فراتر از اراده های جزئی ماست که باعث میشه که این روندها شکل بگیره. اما اون چیزی که در اختیار ما هست و از نظر من خیلی مهمه و مقفول واقع شده این هست که چه اصلاح طلب باشیم چه طرفدار تغییرات انقلابی، بایستی یک چشمنداز و یک نقطه در واقع مقصدی داشته باشیم. در واقع بدون وجود یک چشمنداز اصلاح طلب بودن یا انقلابی بودن خیلی تفاوتی نداره. و موزله کنونی جامعه ما بویژه در سمت کسانی که اصلاح طلب هستن، چرا که اونهایی که رویکردهای رادیکال دارن، براندازی دارن یا به انقلاب معتقدن، حداقل از حیث سلبی میدانن چه میخواهن، یعنی میگوین وضع موجود بایستی ساقط شود و وضع بعدی رو به عنوان یک وضع سکولار یا یک وضعی که در تضاد داره وضع فعلی هست دارن بازنمایی میکنن. بنابراین حداقل شنوندگان و کسانی که در کف خیابان در درون اجتماع هستن میدانن حداقل که براندازان یا اونهایی که انقلابی هستن چه میخوان. اما اصلاح طلبان در واقع ظاهرا بیش از این که بر این تاکید بکنن که اصلاح خوب است و بایستی اصلاح رو به عنوان یک روش کم هزینه پیگیری کنیم، هیچ سخن دیگه ای ندارم و این خب باعث انسداد شد. من خودم شخصا در میانه در واقع طرفدار اصلاح ساختارگرایانه تا انقلاب هستم و معتقدم یکی از این دوتا گزینه تنها گزینه های ماست. نه تداوم وضع موجود در واقع ممکن هست و نه تغییرات 100% به معنایی که بعضی جریان ها بهش معتقدن. لذا ما از وضع موجود بایستی گذر کنیم و من جمله از اصلاح گرایی مدل سال 76، ولی که ضرورتا این به معنای یک انقلاب تمام معیار نیست. شاید اگر بشود دقیق فرمول بندش کرد، یک انقلاب ساختاری در وضع موجود هست. خب معمولا در پاسخ به این که ما چه چشم‌اندازی میتونیم خلق کنیم حداقل 4 پاسخ موجود هست. پاسخ اول را اگر ما از درون، از بیرونی ترین لایه بیایم شروع بکنیم، خب که به نظر من ناممکن ترین پاسخ هست، بازگشت به رژیم سلطنت هست. پاسخ دوم که باز یک مقدار درونی تر هست، یعنی حتی میتوان با جمهوری اسلامی به نحوی پیوند داد، یک جمهوری سکولار هست. پاسخ سوم که من بهش علاقمند هستم تأکید بر یک نوع جمهوری عرفی هست. و پاسخ چهارم که وضع موجود هست در واقع ایده اسلام سیاسی محافظه‌کار هست که حداقل 20 سال در نهادهای رسمی به صورت ضمنی پیگیری میشه و اون هم این هست که بایستی به سمت حکومت اسلامی بریم. از نظر من پاسخ موجود شکست خورده و به انسداد رسیده. اصلاح سلطنت طلبی نیز به دلایل مختلفی که من در اینستاگرامم و به ویژه بعضا در پاسخ دوستان در قالب استوری بیشتر توضیح دادم، اساسا امکان احیا نداره. یعنی ما با دو گزینه مواجهیم که یکی رو به زوال هست به نظر من، گزینه اسلام سیاسی فقاهتی، و یک گزینه دیگری وجود داره که اساسا سال 57 به زوال رفته و قابل احیا نیست، آن هم سلطنت هست. لذا افق پیش روی ما حول مفهوم جمهوریت شکل خواهد گرفت. و خب دو تا روایت از جمهوریت وجود داره، یک روایت سکولار و یک روایتی هم میتونیم ازش بگیم که روایت عرفی از جمهوریت، که من در واقع علاقه من به این روایت هستم. اگرچه معمولا سکولاریزم با عرفی شدن یکی تعبیر میشه، ولی ضرورتا یکی نیست، حداقل در کانتکست تاریخی فعلی ما یکی نیست. یعنی وقتی ما به ادبیات کسانی که از سکولاریزم دفاع میکنن در اپوزیسیون در واقع بیرون کشور و اونهایی که در داخل از سکولاریزم صحبت میکنن، اینها از یک چیز واحد صحبت نمیکنن. حتی روایت های نرم و سخت از سکولاریزم بگیم، اگر هم بگیم جمهوری عرفی یک روایت نرم از سکولاریزمه، جمهوری سکولار به تعبیر براندازان یک روایت سخت هست. بنابراین اون چیزی که در واقع تاریخی وجود داره، روند حیاتی ما به سمت تعمیق جمهوریت هست. این برآورد من از آینده است. لذا خیلی هم از تغییرات نمی ترسم، برخلاف اونهایی که دهشت می کنن که چه خواهد شد، ولی من نمی ترسم، چون اگر روندهای اجتماعی رو ببینیم، این نکته رو من به شما بگم، جامعه مثل همه سیستم ها اصولی داره، منابعی داره، ساختارهایی داره. اگر در سال 57 روحانیت بر دستگاه حکومت مسلط شد، دلایلی داشت. این دلایل از جنس فریب خوردن مردم یا توطئه نبود، دلایل اجتماعی عمیقی پسش بود. اگر سلطنت به پایان رسید، دلایل اجتماعی عمیقی وجود داشت. بنابراین اگر امروز میگوییم که امکان احیای سلطنت وجود نداره یا امکان تداوم وضع موجود ناممکن هست، باز دلایلی برش هست. من چون بیشتر گفتگومون قاعدتا درون این سیستم فعلی هست، فقط یکی دو نکته در مورد این که چرا اسلام سیاسی فقاهتی قابل دوام نیست خواهم گفت، و بعد تمرکز خواهم کرد به پاسخ خودم به وضع موجود، یعنی اون روایت خودم از جمهوریت. واقعیت این استش که بحران جاری در جامعه ما حاصل پیگیری مستمر پروژه‌ای است که می توانم بگویم که به ویژه با ظهور پدیده احمدی نژاد به طور ضمنی در دستگاه حکمرانی پیگیری شد، و اون هم این بود که جمهوری اسلامی به پدیده دیگری به اسم حکومت اسلامی تغییر پیدا کند. و از دوره احمدی نژاد این پروژه به طور آشکار و ضمنی پیگیری شد. شاید اگر ریشه هاش رو عمیق‌تر بجوییم، شاید در گذشته هم برگردیم، ولی حداقل به صورت تئوریک و بدین صورت که یک مجموعه به نسبت گسترده‌ای از کنشگران سازمان یافته تحت عنوان اصولگرایان شکل گرفتن که متفاوت از محافظه‌کاران سنتی هم بودن، که این پروژه رو در واقع می شود گفت از دوره آقای احمدی نژاد پیگیری کرد. این پروژه دو تا لایه اصلی داشت و می تونست داشته باشه، یک لایه عملی و یک لایه حقوقی. یعنی اگر قرار بود روزی ما چیزی به اسم حکومت اسلامی داشته باشیم، اولین یک لایه‌ش این بود که در عمل حکومت رویه‌هایی رو پیش بگیره که اون آرزوها و علاقهشون در قالب ساخت حقوقی فعلی تحقق پیدا کنه، و یک لایه دیگرش که آشکارتر بود که این علایق رو به یک متن حقوقی تبدیل کنن، یعنی حقوق قانون اساسی رو به نحوی تغییر بدن که عملا مفهوم جمهوریت یا به کنار نهاده بشه یا به حاشیه بره، و خب شما اشاره هاش رو میدیدید که در دهه گذشته بعضا میگفتن که ما میتوانیم به نظام پارلمان بازگردیم و چیزهای از این دست. این لایه حقوقی این پروژه بود که به نحوی بتوانیم کل قدرت سیاسی رو خارج از سپهر حوزه عمومی یا اون توضیح خواهم داد اصل جمهوریت مدیریت کنیم. خب از نظر حقوقی این پروژه شکست خورده بود، یعنی و امروز مشخصه که شکست خورده بود، یعنی به هیچ عنوان از طریق روندهای حقوقی متعارف یعنی از طریق رفراندوم نمیتوان اصل جمهوریت و نهادهای مربوط به اون رو در جمهوری اسلامی حذف کرد. یعنی هر وقت دانشجویان می اومدن پیش من و میگفتن این داستان نخست وزیری و حذف جمهوریت چیست، بحث میکردیم و بعدم میگفتم جدی نگیرید چون حقایق اساسی وجود داره که فقط این ایده رو به آرزو تبدیل میکنه. و امروز مشخصه که اگر قرار باشه چنین رفراندومی برگزار بشه قاعدتا مردم در شرکت نخواهند کرد یا رأی منفی خواهند. بنابراین آن پروژه پیشرفت که بیشتر میخواست نام رو حفظ کنه ولی محتوا رو تغییر بده، و اتفاقاتی که به ویژه در دوره یک سال و نیم اخیر پیگیری شد به نحوی تلاش برای تبدیل محتوای حکمرانی یا نزدیک کردنش به این ایده ها بود و به گمان من نشان داد جامعه نه تنها در برابر یک ساخت حقوقی غیر جمهوری خواهانه مقاومت میکنه، یعنی امروز با خیال راحت هیچ نوع رفراندومی که در تعارض با اراده عمومی باشه در جمهوری اسلامی قابل طرح نیست، قابل به نتیجه گرفته شدن نیست، بلکه نشان داد جامعه که به طور جدی آماده است از آزادی ها و در واقع حقوق خودش حفاظت بکنه. اینکه شما گروه کوچکی در پارلمان در قالب حلقه های آشکار و پنهان بتونید مثلا جامعه رو به یک جامعه بسته شبه کروشت مالی تبدیل کنید، اینترنت رو مدیریت بکنید، فضاها رو ببندید، مداخلاتتون رو تا حریم خصوصی افراد پیش ببرید، جامعه نشان داد که این جامعه منفعلی نیست که بیسته و اجازه بده حکومت چنین ارادهی رو برش تحمیل کنه. شاید شما تا خرداد با ادبیات سیاسی رو رصد کنید چون ما کارمون هست. خب آرزوهای اینها لیستش چیا بود؟ از دخالت در امور ازدواج و دخالت در این که شما چگونه باردار بشید، دخالت در این که پوشش شما باعثی متراژش چقدر باشه، به فضایی رسیدیم که نه تنها این ادبیات به حاشیه رانده شده بلکه اساسا ارکان این تصور که میتوان جامعه رو بر اساس ارزش‌های محافظه‌کاران سامان داد فرو ریخته. یعنی ما نه تنها امروز نمیتوانیم، اون چیزی بود که برای من مشخص بود که از نظر حقوقی یک رژیم غیر جمهوری خواهانه بر جامعه تحمیل کنیم از طریق فرایندهای رسمی، امروز مشخص شده که نمیتوانیم هیچ نوع ارزش غیر جمهوری خواهانه رو بر جامعه تحمیل کنیم. و این یعنی این که اسلام سیاسی فقاهتی هم در ساحت حقوق و هم در ساحت عمل دچار انسداد شده و نمیتوانه با این روند تداوم در واقع ادامه بده مسیر رو. ناچاران یا بایستی بازاندیشی کنه یا احتمالا نیروهای اجتماعی به نحوی اینها رو از حوزه حکمرانی رسمی و فرایندهای سیاسی طرد خواهند کرد و حتی ممکن است با تغییراتی در ارکان سیاسی کشور. خب پس ما اون چشماندازهای بیرونی رو بذاریم کنار که سلطنت هست یا جمهوری سکولار، چشمانداز درونی ما هم دو چشمانداز به نظرم هست که اسلام سیاسی فقاهتی است که به انسداد رسیده و هیچ سخنی ندارند و هیچ ایده‌ای حداقل برای تداوم وضع موجود ندارند و ایده هایی که ممکنه اصلاح طلبان بتونن مطرح کنن که من اون رو تحت عنوان یک تغییرات ساختاری یا انقلاب ساختاری میتونم ازش یاد کنم. و این انقلاب ساختاری بایستی حول مفهوم جمهوریت باشه و عرضه روایتی از این مفهوم. متاسفانه اصلاح طلبان به دلایل مختلفی نه اینکه در ذهنشون نیست یا در واقع مسئله نیندیشیدن هست، بیشتر اراده سیاسی است. از طرح دیدگاه های نو در حول مفهوم جمهوریت در واقع ابا دارن. و خب من سعی میکنم امروز یک روایتی از نظریه جمهوری خواهانه را عرضه کنم که تا حدی چشماندازی از نظم بدیل و اصلاحاتی که میتوان در روایت موجود عرضه کرد خدمت شما ارائه بکنه. خب سوال این استش که اون روایتی از جمهوریت که میتوانه مشکلات ما رو حل فصل کنیم، کدام مشکل؟ همون مشکلی که در ابتدا طرح شد، تعارض میان قدرت نهادی و جامعه. این روایت کدام روایت هست؟ این چیزی که من خدمتتون عرض می کنم در تعبیر دانشگاهیش بهش روایت کلاسیک از جمهوری خواهی گفته میشه و معمولا ریشه هاش به روم باز می گرده، جمهوری روم و تجربه جمهوری خواهی در روم. و من سعی می کنم این روایت رو که به نظرم نوعی جمهوری خواهی عرفی است و می توانه هم در درون ساخت جمهوری اسلامی و هم به عنوان یک ساخت مستقل طرح بشه خدمتتون ارائه کنم. در این روایت هم حداقل 4 سطر رو میخوام مطرح کنم. اول میخوام تعریف جمهوریت رو عرضه کنم، بعد نظریه دولت جمهوری خواهانه رو براتون مطرح کنم، بعد اصولی رو که بر این روایت مسلطه رو بگم، و در نهایت اصول سازماندهی نهادهای سیاسی در این روایت رو به شما عرضه کنم. قاعدتا من وارد جزئیات این سازماندهی نمیشم، ولی وقتی اصول رو خدمتتون بگم کاملا خواهید دانست، و اگر آگاهی کافی از متن قانون اساسی داشته باشید این اصول به شما چه پیشنهاداتی برای اصلاحات در درون همین وضع موجود ارائه میکنه. خب اساساً جمهوری خواهی یعنی چه؟ یا حکومت جمهوری در روایت کلاسیکش بر چه چیزی استوار هست؟ غایتش چیست؟ نظریه در واقع جمهوری خواهانه یا نظریه‌ای که بخواهد حول مفهوم جمهوریت شکل بگیری، نظریه است که متعهد به حفظ اصل آزادی است و توضیح ابزارهای سیاسی و قانونی به دست آوردن و نگهداری آزادی. در واقع برخلاف اون روایت هایی که ریشه هاش در هابز که معمولا نظم سیاسی رو با امنیت پیوند میده، نظریه کلاسیک جمهوری خواهی اساسا دغدغش حفاظت از آزادی است. علت این که این روایت برای ما مهمه به این خاطر است که میبینیم امروز مفهوم آزادی و پرسش از آزادی چقدر به مفهوم اصلی تبدیل شده، یعنی اون شعارهای مدنی رو با حوزه سیاست داره مفهوم آزادی پیوند میده. و اگر شما بخواهید با نسل جدید سخن بگویید، بایستی نشان بدید چگونه میتوانید آزادیهای اساسی رو که اونها راغب هستند در درون نهادهای سیاسی تعبیه کنید، به نحوی که نهادهای سیاسی توانایی تولید و حفاظت از این آزادی ها رو داشته باشند. بنابراین دیدگاه جمهوری خواهانه که من ازش دفاع میکنم دیدگاهی است که میگه اساس نظم سیاسی برای حفاظت از آزادی است و ما بایستی نهادهای سیاسی رو به نحوی ساماندهی کنیم که این آزادی رو اولا تولید کنه، چون آزادی برخلاف تصور از پیش موجود نیست، حداقل آزادی‌های سیاسی و حقوقی، بلکه بایستی در جامعه تولید بشه از طریق نهادهای قانونی و هم بتوانیم اون رو حراست بکنیم. اینگونه نباشه که بعد از دوره‌ای این آزادی‌ها مورد سرقت و هجوم اقتدارگرایان و مستبدان قرار بگیره. بنابراین نظریه حکومت جمهوری نظریه‌ای درباره حکمرانی در چارچوبی مشروط هست در واقع حکومت مشروطه حکومت جمهوری است و مفهوم مشروطه در اینجا ناظر بر قدرت هست، مشروط سازی قدرت برای حفاظت از آزادی های شهروندان. خب من قبل از این که اجزای این نظریه رو بگم، میخوام اون چیزی رو که در ذهنم از عناصر اصلی هست دستبندیش خدمتتون بگم. وقتی یک نظریه سیاسی رو عناصرش رو دستبندی میکنیم، حداقل دو تا مفهوم کلیدیه. قاعدتا بایستی با رجوع به منابع فلسفه سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی این دو مفهوم که منظورم دولت و حکومت هست رو شما تعابیر دقیقی ازش رو در ذهنتون شکل بدید. اما من در اینجا یک تعریف مختصر و مفیدی از دولت و حکومت عرضه میکنم و بعد میگم که خب اگر حکومت جمهوری حکومتی است برای حفاظت از آزادی ها، بایستی ما چه درکی از مفهوم دولت و مفهوم حکومت داشته باشیم که همین آزادی ها تولید بشه و هم حفاظت بشه. بنابراین اون چیزی که من بهش میگم تعبیر سیاسی از جنبش اجتماعی کنونی، تعبیری است که بتوان یک روایت درستی از دولت و حکومت به جامعه عرضه بکنه. خب فیلسوفان سیاسی وقتی صحبت از دولت میکنن، در واقع منظورشون یک همباشی یا انجمنی از انسان هاست که الگوی خاصی از مناسبات و حکم و اطاعت درش وجود داره، الگوی خاصی از قدرت سیاسی درش وجود داره. بنابراین هر جمعی که شکل بگیره که درش یک الگوی از مناسبات سیاسی وجود داره، این جمع در درون یک جزیره کوچک باشه مثل قطر یا در سرزمینی مثل ما به این گستره، اون اجتماع میتونه تبدیل به دولت بشه. اگرچه من از واژه اجتماع سیاسی بیشتر دوست دارم علاقمندم استفاده کنم، چون دولت مفهوم مدرن هست و کمتر عامه و ما هم از مفهوم اجتماع سیاسی استفاده میکنیم. در هر حال ایران به مثابه یک اجتماع سیاسی، اگر من بخوام انضمامی بحث کنم، مجموعی از انسانها هستیم که الگوی خاصی از مناسبات حکم و اطاعت یا قدرت سیاسی در این سپر و در این جغرافیا موجود هست. و خب این الگو، وقتی صحبت از الگو میشه، منظور یک درک انتزاعی از شیوه ای از حکمرانی است که تک تک ما در ذهنمون ازش داریم. دقت کنید، من بعد به گاورنمنت یا حکومت خواهم رسید. مفهوم دولت در تعبیری که فیلسوفان سیاسی بحث میکنن یک مفهوم انتزاعی است. دولت به معنای هیئت دولت یا حکومت به معنای متعارف نیست. دولت در اینجا در واقع یک پدیده اجتماعی است. لذا دولت ایران دولتی است، پیکره است وابسته به جامعه. رژیم ها می آیند و می روند، سلسله ها می آیند و می روند، ولی دولت ایران پابرجاست. دولت یک مفهومی است که ریشه گرفته از پیکره اعضای جامعه است، برخلاف اون تعبیر روزمره‌ای که ما استفاده می‌کنیم، دولت رئیسی، دولت هاشمی. دولت در واقع یک پدیده انتزاعی است، پدیده ذهنی است، یک الگو هست. و برای همین است معمولا سیاستمداران درک از این مفهوم خیلی ندارن و همیشه گمان می‌کنن اونها هستن که دولتن. و در واقع ظهور اجتماع سیاسی یا دولت وابسته به این ذهنیت مشترک و جمعی ماست. من وقتی که ابتدای سخنم گفتم قدرت بنیان اجتماعی داره، چون اساساً قدرت یعنی ذهنیت مشترک ما از مناسبات حکم و اطاعت در جامعه. و وقتی این ذهنیت فرو می پاشه و یا ذهنیت جدیدی رخ میده، تبعات مهمی داره. تبعاتش در سطح حکومت هست. پس من سعی کردم یک مفهومی از دولت رو ارائه کنم. احتمالاً و قطعاً برای بعضی از دوستان شاید هنوز جا نیفتاده، چون اساتید مبرزی من دارم که میبینم که این مفهوم رو به درستی به کار نمیبرن بنابراین این طبیعی است که ما یک مقدار در فهمش دچار کندی بشیم، به ویژه که در زندگی روزمره این واژه رو برای خیلی چیزها استفاده میکنیم و من ترجیح میدم از واژه اجتماع سیاسی استفاده کنم. هر اجتماع سیاسی مجموعی از انسان هاست که الگوی خاصی از مناسبات و حکم و اطاعت وجود داره و این درک ما از این مناسبات و حکم و اطاعت یا که قدرت هست، این که چه کسی دستور بدهد و چه کسی دستور بپذیرد، به این میگم مناسبات و حکم و اطاعت، این درک انعکاس پیدا میکنه در گاورمنت یا حکومت. پس ما یه پدیده دوم دیگری داریم که وجه مشهود قدرت سیاسی است. پس ما یک وجه نامشهود قدرت سیاسی داریم که در پیکره تک تک شماست، در ذهنهای شماست. من گفتم در ابتدای سخن که پدیده جمهوری اسلامی بیدلیل سال 57 ظهور نکرد، روحانیت بیدلیل سال 57 بر دستگاه حکمرانی مسلط نشد، چون در ذهنیت تک تک انسانهایی که در سال 57 قیام کرده بودن، روحانیت رهبران طبیعی جامعهشون بودن و این ذهنیت در نهایت در درون نهادهای حقوقی انعکاس پیدا کرد و اگر همه انعکاس پیدا میکرد باز اونها رهبران واقعی بودن. یعنی ما یک حکومت ضعیفی داشتیم که هر روز ناچار بود که تشریف ببره در قم و مسائلش رو تعیین تکلیف کنه. همین الان هم همین گونه است تا حدی، با اینکه پیکره حکومت با روحانیت پیوند خورده. پس ذهنیت جمعی مهمه. استیت یا اجتماع سیاسی در درون ذهنای شماست. اینو بدونید، برای اینکه بس چرا رژیم ها سقوط میکنن، حکومت ها، چون اصلا پایه این حکومت ها در ذهنای شماست. اما این ذهنیت های جمعی در درون نهادها جاری میشه، در درون نهادها وارد میشه و حکومت در واقع فرمول بندی این ذهنیت مشترکمون در قالب نهادها و سازمان هاست. بنابراین شما جامعه سال 50 یک جامعه نیمه مدرن نیمه سنتی است و شما میبینید پیکره حکومت هم همین هست. حکومت نمیتونه یک حکومت طالبانی باشه و حکومت نمیتونه یک حکومت سکولار باشه، همونطور که امروز شما افغانستان رو میبینید و فروپاشی حکومت سکولار. دلیلش دقیقا این است که هنوز ذهنیت جمعی مسلط بر حکومت مردم افغانستان ذهنیتی است که طالبها و علما رو در رأس قرار میده و جامعه افغانستان نتوانست اون ذهنیت رو برافکنه و ذهنیت مدرنتری رو درش قرار بده. پس اون نیروی خارجی وقتی که کنار رفت، حکومت هم باهاش مثل ساختمانی که بنیاد نداشت فرو پاشید. هر ساختمانی اگر پایه و اساس نداشته باشه فرو میپاشه. حکومت هم همین هست. بنابراین مهم هست که روایتی که ما از حکومت عرضه میکنیم، که من میخواستم خدمتتون عرضه کنم، میخوام عرضه کنم، پایه‌هاش در درون جامعه باشه، یک روایت واقعی باشه. اگر ما بگیم مثلا به سلطنت باز میگردیم، ولی که مثلا دیگر جامعه ما جامعه‌ای که حول مفهوم اشرافیت شکل نگرفته ذهنیت جمعیش و این مفهوم رو داره طرد میکنه، دیگه نمیشه سلطنت رو احیا کرد. در واقع یکی از سویه های سیاسی جنبش کنونی نفی اشرافیت روحانی است و از حیث ماهیت خیلی فرقی با سلطنت نداره. اشرافیت اشرافیت است، فقط اینکه کی واجدش باشه هست و جامعه ما این اشرافیت رو سالهاست به تدریج داره رد میکنه. امروز حتی شما در نهادهای محافظه‌کار هم میبینید که اونها میگن ما مرجعاها نداریم. یعنی روزگاری بود وقتی من در آغاز کنشگری سیاسیم بودم در دهه 70، خب جامعه روحانیت مبارز عنصر مسلط بر محافظه‌کاران بود و حزب مؤتلفه هم یک نیروی اصلی و پشتیبان. هر دو این نهادها دیگر ناپیدا هستند، وجود ندارن. نشون میده حتی محافظه‌کارها هم از مفهوم اشرافیت گذار کردن. ما اگر پدیده‌های سیاسی رو نخواهیم مبتذل تحلیل کنیم، اون وقت میبینید پدیده مثل احمدی نژاد نمادی از همین هست. نمادی از نیروهایی که شاید محافظه‌کارن ولی کن حاضر به تن دادن به اشرافیت روحانی نیستن. لذا شاید مثلا بعضی از اعمال و کردارهاش رو به عنوان توطئه یا دسیسه تعریف بکنیم، ولی از منظر جامعه شناختی در پس این اعمال یک تغییرات ذهنی میان محافظه‌کاران ما رو حکایت میکنه که باعث میشه که اونها حتی نهادهای روحانی رو هم اونها هم جدی نگیرن. پس این مفهوم استیت یا اجتماع سیاسی با این ذهنیت ها داره شکل میگیره و حکومت بایستی روی این ذهنیت دوام و بقا پیدا بکنه. خب حکومت چیست؟ حکومت در واقع اون سازمان ها و نهادهای رسمی هستند که اون ذهنیت جمعی رو در عرصه عمومی نمایندگی میکنه، به کار میاندازه، به پشتوانه اون قانون وضع میکنه، به پشتوانه اون مالیات اخذ میکنه. و چه مشهود است؟ حکومت برای همه ما بلا استثناء مشهود و آشکار هست. هر جا که ارتش هست، هر جا که پلیس هست، هر جا که اداره مالیات هست، حکومت هم اونجاست. اداره های دولتی حکومت هم خیلی مشهوده، هیچ کس در این مفهوم خطا نمیکنه. بیشتر مفهوم استیت هست یا دولت هست که محل خطا هست. فقط و نکته کلیدی این است که این قدرت نهادی مشهود بنیادش بر روی دولتی و اگر در اون بنیاد تغییراتی رخ بده بایستی در این روبنا هم تغییراتی رخ بده و منازعه امروز ما دقیقا همین هست. و برنده این بازی کسی است که روایتی از حکومت عرضه بکنه، سامان دادن به حکومت عرضه کنه که یک نسبت وثیقی با اون ذهنیت جمعی داشته باشه. این ضرورتاً لازم نیست این روایت سکولار به معنای آوانگاردش باشه یا خیلی محافظه‌کار. مهم این استش که در درون جامعه غالب باشه که طبقه گسترده‌ای رو میتونه شامل بشه. خب من میخوام بگم که این روایت کلاسیک از جمهوری خواهی که میخوام بگم شاید بتوانه یکی از این روایت ها باشه که بتونه میان نخبگان ما، چه اونهایی که محافظه‌کارن، چه اونهایی که اصلاحگر هستند، حتی سکولار، علاقمندی ها علاقه رو ایجاد بکنه و جذاب باشه. خب روایت این نظریه جمهوری خواهان کلاسیک از دولت چیه یا اجتماع چیه؟ اجتماع رو چگونه میبینه و بعد میخواد بر اساس این دیدش از اجتماع چگونه حکومت رو سامان بده. من این دوتا نکترم خدمتتون میگم، سعی میکنم در این یک رو نمیدونم یک ساعت وقت دارم، نمیخوام فرصت شما رو بگیرم، ولی خب سعی میکنم که در این یک رو 20 دقیقه این دوتا نکترم بگم. اساس روایت جمهوری خواهانه از دولت اصل برابری شهروندان هست و نفی بردگی و بندگی در معنای کلاسیکش. در واقع این روایت هر گونه مناسباتی رو که مبتنی بر مناسبات به تعبیر ارباب و رعیتیست داره رد میکنه. برای همین هم اساسا با اشرافیت در هر جنس و شکلش، چه اشرافیت نظامی، چه اشرافیت روحانی، چه اشرافیت خاندانی مخالفه. و گمان میکنم جامعه ما هم خواهان این هست و علت این که نیروی اصلی جنبش کنونی زنان هستن، چون یکی از طبقات اصلی جامعه که به شدت احساس نابرابری میکرد زنان بودن، برای همین عملا انرژی اصلی تغییرات رو اینها به عهده گرفتن. لذا صورت بندی آتی جامعه ما نمیتواند یک جامعه نابرابر باشه، جامعه باشه که نظم سیاسی او هنوز بر نابرابری استوار باشه. بنابراین یکی از فکت‌های مهمی که هم از جامعه خودمون و این نظریه میگیریم اینه که بایستی روایتی از حکومت عرضه کنیم که این برابری تا آنجایی که ممکنه در درون حکومت در واقع نهادینه بشه و این برابری از جنس عدم سلطه است. یک نکته ای رو باید بگم، این برابری از جنس لیبرالی نیست. لیبرالیست بر آزادی تاکید میکنه، ولیکن یک برده میتوانه آزاد باشه. شما میتوانید بردگانی داشته باشید که به اونها آزادی بدید، ولی هیچ اربابی به بندش برابری نمیده. آزادی رو شما به ملتتون میتونید بدید،
ولی در این حال ملتتون میتواند بنده باشند. بعضی از کشورهای منطقه که رفاه رو برای ملتشون آوردن، که بعضا مورد قبطه ما هست، آزادی به جامعهشون دادن ولی برابری به جامعهشون عرضه نکردن. یعنی ساخت سیاسی، ساخت اصلی سیاست مبتنی بر نابرابری است. بنابراین اساس روایت جمهوری خواهان از نسب برابری است و آزادی بر روی برابری شکل میگیره. برای همینم است که محافظه‌کاران میتونن به زنان ما آزادی بدن ولی نمیتوانن برابری بدن. ممکنه که بگوین خب در مورد حجاب ما کوتاه میاییم، ولی نمیتوانن مسئله زنان رو حل و فصل کنن، چون مسئله زنان بحث برابری است. اگرچه در شعار انعکاس پیدا نمیکنه، ولی وقتی به روند جنبش زنان در دو دهه اخیر نگاه میکنیم، این مسئلهش مسئله نابرابری است. و خب این در مورد به یک مراتبی برای مورد مردان هم صدق میکنه. مردان هم به یک مراتبی به ویژه در حوزه عمومی احساس نابرابری میکنه. و خب این روایت یا منازعه، این روایت از برابری چیز خیلی جدیدی هم نیست. من معمولا از منابع دینی فکت نمیارم برای حرفام، حداقل اینهایی که اخیرا حرف میزنم، چون سعی میکنم کاملا مستقل از این زبان این رو مطرح کنم. ولی شما مثلا اگر به قرآن مراجعه بکنید، منفورترین شکل حکومت ها یا منفورترین شکل حکومت، حکومت فرعون هست و اساسا حکومت فرعون حکومت مبتنی بر بندگی است. یه آیه خیلی قشنگی من همین هفته در هفته پیش سر کلاس این رو مطرح کردم، ولی برای شما هم مطرح میکنم. تو آیه در واقع فکر میکنم 21 یا 22 شعراست، من ننوشتم اینجا. اونجا موسی در واقع خطاب به فرعون میگه که این که بنی اسرائیل رو بنده خود ساخته نعمتی است که منتش رو برای من میذاری. در قرآن در واقع عجیبه، حداقل یکی از لایه های مثبت این متن هست، اساسا با بندگی، چه بندگی روحانی و چه بندگی از شکل فرعونی، شدیدن در ستیزشه. و این ریشه هاش باز در مسیحیت هم هست، میشود که در مسیحیت هم همین هست. میبینید که اساسا فرعون نماد حکومت بد هست و ویژگی مهم حکومت فرعون بندگی است و ویژگی مهم اصل جمهوریت نفع بندگی است. برای همین است که میتوان این ادبیات رو به پیوند داد با ذهنیت محافظه‌کارانه و از سوی دیگه به ذهنیت مدرن. من این شاهد مثال رو آوردم که بعد میتونید برید شما روش کار بکنید و در گفتگوهاتون مطرح کنید. و خب در ادبیات سیاسی ما، خب روشنفکران روی این خیلی تاکید داشتن. شاید یکی از کسانی که روی این مفهوم خیلی تو آثارش تاکید کرده، خود علامه نایینی است. شما اگر همون تنبیه الامه اولین صفحهش مراجعه کنید یا صفحه دوم، وقتی میخواد نفی کنه سلطنت رو، داره نفی میکنه رقیت و بندگی رو. اگرچه علامه، من چون منتقد کلن این سنت هستم، سنت روشنفکری و نواندیشی، ولی فکر میکنم باید ما یک روایت رادیکالتری ازش عرضه کنیم، نمیتونه این مفهوم برابری و نفی بندگی رو خیلی عمیق ببره جلو، چون در هر حال زبان فکری و فقهی در اون دوره این ظرفیت رو نداره، ولی اونجا داره مطرح میکنه. بنابراین به مشروطم که مراجعه کنیم، ببینید که این ایده هست. برای همینم اصلا من معتقدم ایده جمهوری خواهی ایده جدیدی نیست، ایده سال 57 نیست، این ذهنیت جمعی ما از عصر مشروطه است و تا کنون ادامه داشته و تا به تحقق نهایی برسه احتمالا ادامه خواهد یافت. خب اگر اصل جمهوریت، اساس حکومت جمهوری بر برابری است، بر حفاظت از آزادی است، چه اصولی بر این حکومت مسلطه؟ این اصول رو من حداقل لیستوار خدمتتون مطرح میکنم. اولش اصل اساسی حکومت جمهوری یه قاعده رومی هست که جمله قشنگی است. من معمولا توی اینستاگرامم هم به صورت یک فایل صوتی تو ریلزش گذاشتم و اونم اینه که میگه آنچه به همگان مربوط است باید همگان دربارش تصمیم بگیرن. اساس جمهوریت اینه. فرق حکومت جمهوری با یک حکومت توتالیتر، اقتدارگرا یا حکومت طالبانی همین یه اصل بیشتر نیست و اونم این استش که هر آنچه به عموم مربوطه بایستی موضوع بحث و گفتگوی عمومی باشه. خب یا موضوعات خصوصی است که اساساً به حکومت ربطی نداره یا عمومی است، پس بایستی محل بحث و گفتگو باشه. مثل همین داستان حجاب، اگر عمومی است پس همگان باید نظر بدن. موضوع تخصصی یک گروه و طبقه نیست، مثلا فقیهان یا سیاستمداران یا جریان‌های خاص، همگان حق اظهار نظر دارن. اگر نه، یک امر خصوصی مربوط به مناسبات شرعی است که خب هر کس بایستی بره طبق اون روابط شرعیش و درکش از امر دینی مراجعه کنه و این در واقع فتاوایی که در این زمینه هست رو مبنای عمل خودش قرار بده یا احکام اخلاقی که بهش باور داره. این بس نکته مهم اصل جمهوریت است. نکته دوم این هستش که در حکومت جمهوری بایستی به این نکته تاکید میکنه که طراحی نهادهای سیاسی برای حفاظت از آزادی ها مهمه. اینو من اینجا بگم. خب من باز یک یادداشت کوتاهی در نقد آقای ملکیان داشتم ولی خب اینجا نمیخوام بازش کنم، اونم باز در سایتم یا سایر اینترنت میتونید پیدا کنید. یک درکی در جامعه ما حداقل در دهه اخیر شکل گرفته میان نواندیشانمون که سیاست مهم نیست، بایستی فرهنگ رو در واقع رشد بدیم. من با این اصل که فرهنگ مهمه مخالفتی ندارم، ولی با این نتیجه گیری که سیاست مهم نیست مشکل دارم. در واقع تغییراتی که در ذهنیت جمعی صورت میگیره بایستی به تدریج یا ناگهانی وارد سیستم سیاسی بشه. اگر جامعه ما امروز به نقطه انتخاب بین اصلاح و انقلاب رسیده، به این خاطر است که تغییرات در ذهنیت جمعی شکل گرفته، ولی هیچ نیروی سیاسی مؤثری به تدریج این تقاضاها رو وارد حوزه سیاست رسمی نکرده. نتیجتاً ما مشاهده میکنیم که حداقل بعد از آقای خاتمی اساساً مفهوم اصلاح کردی تا حدی به محاق میره، به حجاب میره و سیستم سیاسی گویی فقط در حال حفظ وضع موجوده و در درون جامعه هم داره تحولاتی رخ میده که خوب هست، که محصول کار روشنفکران ما هست، مثل کسانی مثل آقای سروش، مجتهد شبستری، آقای ملکیان و دیگران. و این تغییرات اجتماعی که داره یک ظرفیتی رو ایجاد میکنه، فرصت کافی برای تبدیل شدن به پروژه های سیاسی رو پیدا نمیکنه. در نتیجه انباشته شده و الان ناگهان سر برآورده و حجم مطالبات به نحوی است که دیگر سیستم سیاسی با تغییرات مقطعی و کوتاه و کوچک نمیتوانه پاسخگو باشه. بنابراین این خیلی مهم هست در این روایت که ما نهادهای سیاسی رو به نحوی سامان بدیم که از آزادی‌ها حفاظت کنن و این یک امر ایستا و یک باره نیست، باید به طور مستمر صورت بگیره. و سومش اصل عدالته، هم به معنای برابری حقوقی هم دسترسی به مواهب اقتصادی. خب برابری حقوقی رو گفتم، ولیکن واقعیت این است که برخلاف سنت لیبرالی که نسبت به عدالت بی‌توجهه، اساساً در جامعه‌ای که بخواهد جمهور یا شهروندان حضور مؤثر داشته باشند، نمیتوان بدون تأمین حداقلی از معاش شهروندان، حداقلی از رفاه، چنین امکانی رو فراهم کرد. چرا که جمهوری هدفش حفظ کرامت شهروندانه و نمیشود گفت ما به شهروندان آزادی ها و برابری های حقوقی بسیار دادیم ولیکن اونها برای نان شب محتاج هستن. خب برای همینم از سنت لیبرالی معمولا با این سوال مواجه میشه، اگر آزادی دادید ولیکن شکم ها سیر نبود، یا دموکراسی دادید ولی شکم ها سیر نبود، آرا فروخته خواهد شد. لذا در یک رژیم جمهوری بایستی حداقلی از رفاه، حداقلی از تأمین معاش در واقع رخ بده تا شهروندان بتوانن وظایف شهروندیشون رو انجام بدن. اگر قرار باشه شما از صبح تا ده شب کار بکنید، خب چه زمانی میخواید به وظایفتون در واقع عمل کنید. این ایستایی که من خدمتتون گفتم در این دو دهه رخ داده، یکی از دلایلش فقط این نبود که روشنفکران ما به حوزه سیاست بی‌رغبت بودن، چون اساسا شهروندان ما به دلایل فشارهای مستمر اقتصادی فراغت کافی برای مشارکت هم نداشتن، تحریم ها، بحران های اقتصادی، و برای همین هم از اون نسلی که در دو دهه گذشته فعال بودن الان هم مشارکت ندارن، و این سکوت و ایستایی ضرورتا به معنای اشتیاق و کنشگری نیست، چون اساسا اینها وقت ندارن و فرزندان اونها یا نوه های اونهاست که در خیابانن. بعضی ها تعبیر در واقع ناروایی از این شکاف میکنن، گمان میکنن که نسل ها تغییر کرده، مطالبات تغییر کرده. نه، شاید بتوان گفت نوعی تقسیم کار الان میان پدران و فرزندان رخ داده، پدران هنوز و مادران در حال تأمین معاشن و فرزندان برای آزادی در خیابان دارن می جنگن. و من تعبیرم از این شکاف این است. لذا اگر فضا تیره تر از این فضای کنونی بشه، شاید معاش حتی با 12 ساعت کار تأمین نشه، ممکنه که افراد دست از کار هم بکشن و اون وقت فضای دیگری پیش بیاد. خب بنابراین عدالت مهم هست. نظر من عدالت هم در کنار آزادی مهمه، اگرچه در این شعارهای نکاس پیدا نمی کنه، ولی وقتی که فراگیری اعتراضات رو می بینیم که احتمالا یکی از خواسته ها همین هم باشه. خب اینا اصول سامان دادن به چنین جمهوریتی است. من حدود 10 تا اصل رو برای طراحی نهادهای سیاسی در واقع پیش بینی کردم که فقط لیستوار میگم، دیگه خیلی توضیح نمیدم. اگر در بحث گفتگو پیش آمد، اگر دوستان سوال کردن، در موردش صحبت خواهم کرد. شاید دیگه باید ناچار بشم در جای دیگر این اصول رو مفصلتر توضیح بدم. ولی خب همین داستانی که ما گفتیم آخرش باید انعکاسی پیدا کنه در نهادهای سیاسی، در واقع پاشناشیله تمام کسانی که از اصلاح در ایران دم میزنن این هستش که احتمالاً تا اینجا در مورد اینکه باعث جامعه آزاد باشه و اینها صحبت میکنن، ولی از اینجا به بعد دقیقاً مشخص نمیکنن که انعکاس این آزادی در نهادهای سیاسی باعث چگونه باشه. این اصولی که من به صورت تیتوار در واقع بر اثر 2-3 ترم تدریس این نظریه بهش رسیدم رو خدمتتون در واقع ارائه میکنم. اولش اصل حاکمیت قانون هست که ما در واقع هر گونه بازسازی نهادهای سیاسی یا حکومت بایستی اولین اصلی که در این بازسازی دقت کنیم اصل حاکمیت قانون هست. اصل دوم اصل تفکیک قواست. در واقع هدف تفکیک قوا، نکته مهمی که وجود داره، جلوگیری از تمرکز قدرت هست. پس دومین اصل تفکیک قواست. و فقط باز اینو کامنت، من معمولا نمیخواستم حاشیه برم، که برخلاف تصور عمومی جامعه ما، رژیم حکومتی که ما الان داریم، اصول قانون اساسی که داریم، اصل تفکیک قوا درش وجود نداره. من در کانال تلگرامم یه نکته رو گذاشتم دیگه، قبلا میدانستیم و نمیگفتیم، الان یواش یواش باید باز کنیم تا این آشکار بشه. چون من با دانشجویان حتی رشته حقوق بحث کردم، بعضی ترم ها در یک درسی که برای اونها دارم، ابتدا خب همشون میگن بله ما داریم، بعد میگن خب به صورت نسبی داریم، و بعد من مشخص میکنم که مطلقا نداریم. و خب این خیلی مهمه که بین این که بگیم نسبی داریم تا این که مطلقا نداریم. پس اصل اول اصل حاکمیت قانون هست، اصل دوم اصل تفکیک قواست، اصل سوم جمهوری خواهی. به ما میگه که جمهوری خواهی کلاسیک که بایستی نهادهای سیاسی بین 3 تا گروه توزیع بشه: رهبران، نخبگان و مردم. یعنی حکومت نهادهاش بایستی تلفیقی یا مختلط باشه. بنابراین اگر ما بخواهیم نهادهای موجود رو بازسازی کنیم، باید بپرسیم کدام نهاد سمبل رهبری سیاسی جامعه است، کدام نهاد سمبل نخبگان هست و کدام نهاد سمبل مردم. که معمولا در رژیم هایی که مثل بخوان تحت تاثیر روم هستن، مثل امریکا، سنا محل انعکاس نخبگانه، مجمع نمایندگان محل انعکاس نمایندگان مردمه و رئیس جمهور نماد رهبری است. پس دومین سومین اصل بسته صورتبندی حکومت هست، نحوه صورتبندیش که بر اصل در واقع تلفیقی و مختلط بودن نهادها داره تاکید میکنه. اصل چهارم که مهمه، اصل گردش نخبگان هست. یک بحثی وجود داره در دموکراسی، دموکراسی رو معمولا بین با مشارکت سیاسی پیوند میزنن. در واقع جامعه شناس معروفی هست که من باز مقالش رو در کانالم گذاشتم، شومپیتر، ایشون در واقع میگه دموکراسی با گردش نخبگان پیوند داره و فرق رژیم های توتالیتر و اقتدارگرایی مثل کره شمالی و چین که ظاهرا حتی نظام های انتخابی هم درش، انتخاباتی هم درش وجود داره، یا سوریه و عراق سابق، در این هستش که انتخابات هست ولی گردش نخبگان وجود نداره. پس هر گونه تغییرات سیاسی باید کمک کنه گردش نخبگان سریعتر، بهتر و روانتر رخ بده. و خب در ذیل این هست ما یه حق مهم می‌داریم که باید روش تأکید کنیم و اونم حق مطلق نصب و عزل مقامات سیاسی توسط مردمه که من بهش باور دارم و خب با این دید بایستی نهادهای سیاسی رو سامان بدیم. اصل پنجمی که من بهش رسیدم، نظارت قضایی بر عملکرد مقامات سیاسی است که بایستی روشن و آشکار در نهادهای سیاسی تعبیه بشه. اصل دیگه که اصل ششم هست اینه که حکومت جمهوری اساساً با دهشت افکنی و کاربرد عریان زور مناسبتی نداره. بنابراین نهادهای نظامی و امنیتی بایستی تحت کنترل نهادهای، تحت نظارت نهادهای تقنینی و قضایی باشن. یعنی علاوه بر قوه مجریه که حکومت نهادهای نظامی و امنیتی بخشی از اون هستن و قوه مجریه بر اونها کنترل داره، بایستی نظارت‌های جدی از طرف قوه مقننه و قوه قضاییه بر نهادهای نظامی و امنیتی در یک حکومت جمهوری وجود داشته باشه، که باز این خیلی در ذهنیت مشترک ما نیست و ضرورت داره ما بهش بیندیشیم. خب هفتمین اصلی که بهش در واقع رسیدم، حکومت محدود و محلی گرایی هست. اساسا حکومت جمهوری در روایت کلاسیک نمیتونه حکومت بزرگ و مداخله گر باشه، پس باید حکومت محدود و حکومت محدودی باشه که تا حد زیادی قدرت و اختیاراتش رو در به جوامع محلی، نهادهای محلی واگذار کرده. اصل هشتم، نفی هر گونه ایدئولوژی وحدتگرایانه در سامان دادن به نهادهاست. قاعدتا وقتی ما میگیم که اساس روایت جمهوری خواهانه آزادیه، درکش از جامعه آزادیه و اینکه افراد بایستی در هیچ نوع سلطه‌ای براشون وجود نداشته باشه، حکومت دیگه نمیتوانه محلی برای تحمیل ارزش‌های خاص باشه. قاعدتا حوزه حکومت محل ظهور و تضاد و تعارض و تضاربارای ارزش‌های مختلفه، چون حوزه سیاست حوزه مردمه و مردم هر جا هستن ارزش‌هاشون هم باهاشون اونجا هست. لذا نمیتوانیم بگیم حوزه سیاست عاری از ایدئولوژی باشه، ولی نبایستی یک ایدئولوژی مسلطی بر نهادها مسلط باشه. اصل نهم، توزیع منابع و فرصتها به صورت برابر هست، به دور از بندنوازی و اون شبکه هایی که در واقع در حکومت های اقتدارگرا وجود داره و مبتنی بر رابطه با شخص یا گروه و طبقه خاصی است. و اصل دهم که آخرین اصل هست و اساساً همه این داستان ها برای این است که این مفهوم زاده بشه، اصل شهروندی است. اصل شهروندی در واقع یعنی احقاق حقوق مدنی و سیاسی مشتق از یک جامعه سیاسی برای افراد هست که هدفش تأمین زندگی در عدالت و آزادی برای افراد در سایه حکومت قانونه. یعنی تمام این داستان اصلاحات نهادی که اگه قرار باشه امروز در جامعه ما رخ بده، باید در نهایت اگر بخوایم به سمت وضع مطلوب حرکت کرده باشیم، بایستی کمک بکنه مفهوم شهروندی فربهتر بشه. شهروندان ما از حقوق مدنی و سیاسی بیشتری برخوردار بشن. هر گامی که کمک کنه حقوق مدنی و سیاسی تک تک شهروندان یعنی من و شما افزایش پیدا کنه، گامی در مسیر اصلاحه. لذا اگر به جای اینکه بخواهیم خیلی بحث اصلاح رو ببریم به فضاهای محافظه‌کارانه که بگوییم ما اصلاح در واقع رویکردی کم هزینه است یا رویکردی در واقع تدریجی است، این بحثایی که معمول هست، ما اصلاح رو به نوع دیگری تعریف کنیم. اصلاحگری یعنی کمک به توسعه تقویت پیکره شهروندی. و هر چقدر هر کس اقدامی کرد که کمک کرد شهروندان یک جامعه شهروندتر بشن، اون حرکت حرکت اصلاحی است، باید ازش حمایت کرد. چه این حرکت میتونه در قالب یک مقاومت مدنی باشه یا یک اقدامی در پارلمان یا نهادهای رسمی. و امروزه در جوامع مختلف وقتی نگاه میکنید، معمولا خب اعتبار جوامع رو با پاسپورتشون میسنجن، ولی شاید از اون مهمتر اعتبار یک جامعه به میزان قدرت شهروندانشون هست. برای همین هست که شاید باز در تکمله بحثم برای اینکه ملموس بشه بحث که چقدر شهروندی مهمه، امروز همه نگاه‌های سیاسی در جهان معمولا معطوف به امریکاست. و خب خیلی ها منتقد هستن چرا به فرانسه ما این نگاه رو نداریم، به آلمان نگاه نداریم، اینها کشورهای پیشرفته‌ای هستن، حتی به بریتانیا. شاید بشه بعد از آمریکا بریتانیا در این وضعیت هست، به این خاطر که شهروندان قدرتمندی داره. شهروند قدرتمند کشور قدرتمند رو میسازه. اعتبار در واقع نهادهای سیاسی در امریکا به این خاطر نیستش که اقتصادشون چند تریلیون دلار هست. چین همچنین اقتصادی داره و خواهد داشت. اعتبار این نهادها که باعث میشه امروز و در سطح جهان شهروندان کشورهای مختلفی نگاهشون به رخدادهای موجود در اون کشور باشه، به این خاطر استش که در اون جامعه شهروندان قدرتمندی داره و بسیاری از رخدادها از درون جامعه داره به سمت حوزه سیاست حرکت میکنه و دیگران در حال در واقع دیدن، یادگیری و بهره بردن از این تجربیات هستند. و ما هم اگر بخواهیم آرزویی که به ویژه محافظه‌کاران دارن به قطب عالم تبدیل بشیم، در این نیست که به صورت آمریکا در واقع سیلی بزنیم، در این هستش که شهروند ایرانی رو قویتر و مقتدرتر و فربه‌تر از حیث حقوق و آزادی‌های سیاسی نسبت به شهروند آمریکایی بکنیم که باعث بشه که یک شهروند آمریکایی حاضر باشه پاسپورت ایرانی رو با پاسپورت آمریکایی معاوضه کنه. در غیر این صورت در واقع همه اون سخن پردازی ها همش رویاست. پس این آخرین اصل رو هم خدمتتون تاکید کردم که اگر ما بخوایم اصلاحی در نهادهای سیاسیمون انجام بدیم، بایستی شهروندی رو تقویت کنیم. خب من در جنبندی صحبت ها میخوام فقط بگم که من سعی کردم که یک طرح مسئله از مشکلات جاری جامعه خودمون بکنم و بعد نشون بدم که حداقل در سطح سیاسی اگر برون رفتی بخواد شکل بگیره، راهی برای خروج شکل بگیره، چگونه بایستی به امر سیاسی، به حوزه سیاست و نهادهای سیاسی نگاه کنیم.